بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت شما دوستان عزیزم، امیدوارم که حال همه خوب باشه و عصر خیلی زیبایی در کنار هم دیگه داشته باشیم. به یاری خدا اولین جلسه از دور دوم کلاس حکمت زندگی رو با هم دیگه آغاز میکنیم. میرسیم به حکمت 13 و بحث رو آغاز میکنیم. شرح انما المؤمنون اخوه و العلماء کنفس واحده. جان حیوانی ندارد اتحاد، تو مجو این اتحاد از روح باد. گر خورد این نان نگردد سیر آن، ور کشد بارین نگردد او گران. بلکه این شادی کند از مرگ او، از حسد میرد چو بیند برگ او. جان گرگان و سگان هر یک جداست، متحد جانهای شیران خداست. انما المؤمنون اخوه جمله خیلی معروفیه که به نام حدیث در واقع شهرت پیدا کرده، که میگه مؤمنان با همدیگر برادر هستن. و جمله دیگری داریم که میگه العلماء کنفس واحده، که سندی برای این جمله پیدا نشده که به عنوان حدیث نقل شده باشه، ولی خب معروفه به نام حدیث و به هر حال جمله ایست که در فرهنگ اسلامی فراوان به اون استناد میشه. العلماء کنفس واحده یعنی دانشمندان مانند یک نفس واحد هستند، همشون انگار که یک تن هستند. جان حیوانی ندارد اتحاد. جان حیوانی یعنی جانی که حرکت و در واقع جنبش رو در موجودات ایجاد میکنه. گیاهان فاقد این جان هستند طبق نظر قدما. قدما نظرشون این بود که ما یک جانی داریم که این جان باعث حرکت، تلاش و تکاپو میشه، که این در انسان‌ها و در حیوانات مشترکه و اگر این جان از بدن خارج بشه، حرکت و تلاش و تکاپوی بدن هم از بین میره. بنابراین جان حیوانی یک روحیه که مشترک بین انسان‌ها و حیوانات و باعث حرکت و جنبش میشه. و تو کلمه جاندار این رو خیلی خوب میتونید ببینید. وقتی میگن جانداران که شامل حیوانات و انسان‌ها میشه، در واقع به این نوع جان اشاره میکنن. این جان فقط باعث حرکت و جنبش میشه، ولی منطق و عقلانیت و خردمندی پشت سرش نیست. اون جانی که باعث موزون شدن جنبش های جان حیوانی میشه به اون میگن عقل یا جان انسانی. و به همین خاطره که رفتارها و حرکات انسانها نسبت به حیوانات یک نوع موزونیت و عقلانیت داره. مولانا در دفتر دوم بیشترین تأکیدش روی موزون بودنه و به نظر ایشون یکی از فرقهای جان انسان و جان حیوان اینه که جان حیوان حرکاتش موزون نیست، ولی جان انسان حرکاتش موزونه. به عنوان مثال اگر آستین حرکت کنه، ما میفهمیم که داخل این آستین یک دستی وجود داره و اون دست باعث حرکت این آستین شده، اون میشه جان حیوانی. اگر حرکات این آستین موزون باشه، یعنی به حالت رقص مثلا یا به یک حالت خیلی زیبا و کاملا سنجیده شده حرکت بکنه، اون وقت میفهمیم که در واقع اون دستی که داخل این آستین هست یک عقلی هم داره که به اون میگن جان انسانی. این جان حیوانی رو در قدیم به شکل بخار یا به شکل باد تصور می‌کردن، یعنی فکر می‌کردن یک بخار لطیفی است در ما انسان‌ها که به اون میگن روح حیوانی، که اگر این بخار لطیف یا این باد از انسان یا حیوان خارج بشه، تلاش‌ها و جنبش‌ها و کوشش‌های اون حیوان یا انسان تموم خواهد شد. به همین خاطر که مولانا در مصرع دوم از تعبیر روح باد استفاده کرده. روح باد همون روح حیوانیه، که همونجور که خدمت شما عرض کردم این روح حیوانی رو به شکل یک باد یا به شکل یک بخار لطیف در بدن انسان تصور میکردن. خب جان حیوانی اتحاد نداره و نباید از روح باد یعنی روح حیوانی انتظار اتحاد داشته باشیم. گر خورد این نان نگردد سیر آن، ور کشد بارین نگردد او گران. یکی از نشانه های جان حیوانی غیر از اون که موزون نیست حرکاتش اینه که در جان حیوانی تفرقه و پراکندگی وجود داره. یعنی مثلا اگر یه گاوی غذا بخوره، یه گاو دیگه سیر نمیشه، یا اگر یه الاغ غمگین باشه، یه الاغ دیگه هم نمیاد با او همدردی کنه و درد او رو در واقع بفهمه. اگر یه اسبی بار سنگینی بر پشتش باشه، اسب دیگری احساس سنگینی نمی کنه. ور کشد بارین نگردد او گران. اگر یکیشون یه باری بکشه اون یکی احساس سنگینی نمی‌کنه و درد و رنجی رو نمی‌فهمه. بنابراین در جان حیوانی در واقع همدلی، همدردی، شفقت وجود نداره و هر کسی به تنهایی محکومه که غم و شادی و درد و رنج خودش رو تحمل کنه. نمیتونن در احساسات هم شریک باشن، نمیتونن در درد و رنج هم، در شادی و غم هم شریک باشن. از این بالاتر اینه که بلکه این شادی کند از مرگ او، از حسد میرد چو بیند برگ او. برگ یعنی برخورداری، بهره‌مندی و دارایی که نصیب کسی میشه. یکی دیگه از نشانه‌های جان حیوانی اینه که اگر کسی بمیره، شخص دیگر از مرگ او خوشحال میشه و اگر ببینه که او برخوردار شده، به نعمتی رسیده، از حسادت میمیره. از حسد میرد یعنی میمیرد. از اینجا دوستان دیگه متوجه میشیم که مولانا درباره جان حیوانی که در حیوانات صحبت نمیکنه، داره درباره جان حیوانی که در انسان صحبت میکنه. چون تو حیوانات واقعا فکر نمیکنم چیزی به نام حسادت وجود داشته باشه. یعنی اگر مثلا یه گاوی غذای خوشمزه‌ای پیدا بکنه، یه گاو دیگه از حسادت شب خوابش نبره و تا صبح اذیت بشه. در بین حیوانات خبری از چشم همچشمی و رقابت و حسادت و این چیزها نیست، همونجوری که خبری از همدلی و اینها نیست. از اینجا به یک نکته خیلی مهم میرسیم و اون نکته خیلی مهم اینه که از همون اول که مولانا راجع به جان حیوانی و روح باد صحبت میکرد، در واقع راجع به حیوانات صحبت نمیکرد، داشت راجع به انسانها صحبت میکرد. چون درباره حیوانات اصلا انتظاری نیست که حیوانات بخوان فراتر از جان حیوانی خودشون رفتار کنن. اونها محکومن و مجبورن که طبق اقتضائات جان حیوانی خودشون زندگی کنن. این انسانه که میتونه خودش رو تا مرتبه در واقع جان حیوانی فرو بکاهه و تنزل بده، یا میتونه خودش رو از این مرتبه بالاتر بیاره. بنابراین از آغاز این قطعه مخاطب انسان‌ها هستن و موضوع گفتگو انسان‌هان، حیوانات نیستن. بنابراین وقتی میگه گر خورد این نان نگردد سیر آن، یعنی در عالم انسانی اگر کسی غذا خورد و شخص دیگری سیر نشود از غذا خوردن او، معلوم میشه که اون دو نفر در عالم تفرقه به سر میبرن. شما میبینید که مثلا یک بچه وقتی غذا میخوره و سیر میشه، مادرش حتی اگر گرسنگی باشه، تحمل گرسنگی براش خیلی راحت میشه و انگار که خودش غذا خورده. یعنی غذا خوردن بچه باعث میشه که مادر نیرو بگیره. و اگر رنجی و دردی به کسی وارد بشه، کسی دیگری این درد و رنج رو تحمل میکنه. بنابراین ما برای که بفهمیم آیا ما صرفاً با جان حیوانی داریم زندگی میکنیم یا به جان انسانی هم رسیدیم، اینه که ببینیم میزان همدلی و همدردی و شفقت ما با دیگران چقدره. اگر شادی دیگران ما رو شاد میکنه، یعنی ما جان انسانی داریم. اگر غم دیگران ما رو غمگین میکنه، یعنی ما جان انسانی داریم. اما اگر خدایی نکرده غم و شادی دیگران هیچ ربطی به ما نداره و ما از این جمله بسیار زشت مشکل خودته و به من مربوط نیست استفاده میکنیم، معلوم میشه که واقعا ما خودمون رو تا سطح جان حیوانی پایین کشیدیم. خدا نکنه که دیگه بالاتر از این بریم. یعنی اگر شادی به کسی رسید ما غمگین بشیم و اگر غمی به کسی رسید ما شاد بشیم. این دیگه نشان میده که ما خیلی از جهت انسانی سقوط کردیم. خب از اینجا به یک مطلب دیگه منتقل میشه و اونم اینه که جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. گرگها و سگها جانهاشون از همدیگه جداست، اصلا نمیتونن وارد جهان همدیگه بشن. گرگ و سگ رو به معنای گرگ و سگ واقعی نگیرید. گرگ و سگ در اینجا استعاره از انسانهایی است که با جان حیوانی زندگی میکنن. انسانهایی که با جان حیوانی زندگی میکنن جانهاشون از همدیگه جداست، ولی شیران خدا، یعنی کسانی که به سطح انسانیت و به سطح بالاتر از اون رسیدن، اینها جانهاشون با همدیگه یگانگی داره. خب خیلی قطعه زیبایی بود واقعا و خیلی معیارهای روشنی در اختیار ما قرار میده که ما خودمون رو بررسی بکنیم و ببینیم که ما در چه وضعیتی قرار داریم. دوستان عزیزم، شیران خدا رو طبیعتاً میتونیم عارفان در نظر بگیریم و از عنوان این بحث که مؤمنان برادرند و علما نفس واحد هستن متوجه میشیم که شیران خدا یعنی اولیاء خدا، یعنی عارفان. اما یک نکته خیلی مهم رو در همین جا به شما عرض کنم دوستان عزیزم، و اونم اینه که عموم عارفان در سراسر دنیا، تا جایی که من آشنا هستم با آثارشون و از جمله خود مولانا، به تاریخ نگاهی به عنوان یک میراث گذشته که در گذشته اتفاق افتاده و تموم شده ندارن. از نظر بزرگانی مثل مولانا، تاریخ واقعی اونیه که نقد حال ما باشه، یعنی ما در آینه اون تاریخ بتونیم خودمون رو ببینیم و ما هم در فرایند شکلگیری این تاریخ بتونیم مشارکت بورزیم. مولانا داستان فرعون و موسی رو نقل میکنه و بعد میگه کاری نداشته باش به اینکه در قدیم یک کسی بود به نام موسی، با یک کسی به نام فرعون جنگید، فرعون به دیگران ظلم میکرد و این جنگ به سود موسی تموم شد. دانستن این اطلاعات و آگاهی از این تاریخ هیچ کمکی به شما نمیکنه. موقعی که شما موسی و فرعون رو در درون خودتون بیابید، یعنی فرعون رو نفستون و بخش تاریک وجودتون بدونید و موسی رو عقلتون و بخش روشن وجودتون بدونید، و اون وقت به جنگی که بین این دو سو وجود داره توجه کنید و بعد ببینید که در وجود شما تاریکی بر روشنی غلبه میکنه یا روشنی بر تاریکی غلبه میکنه، اینها رو اگر فهمیدید، اون وقت داستان موسی و فرعون به درد شما خورده. وگرنه اگر شما داستان موسی و فرعون رو یک داستان تاریخی قدیمی بدونید که یک بار اتفاق افتاده و تموم شده، در واقع شما هیچ بهره ای از این داستان نبردید. بنابراین تمام تاریخ نقد حال ماست و ما به گونه ای باید با تاریخ روبرو بشیم که نه به مثابه یک مقداری اطلاعات که مربوط به گذشتن، بلکه به مثابه آینه ای که ما هم در این آینه میتونیم خودمون رو ببینیم و به مثابه یک جریان پیوسته که ما هم در زنجیره این جریان یک حلقه مخصوص به خودمون رو داریم. اینجور باید بهش نگاه بکنیم. از این جهت وقتی که مولانا به داستانهای عارفان نگاه میکنه، واقعا میبینید که او باز به دنبال اینه که سهم خودش رو از داستانهای عارفان برگیره. اینه که من بفهمم جانهای عارفان با هم متحده و بعد بیام به به چقدر عالیه، خدا حفظشون کنه، چقدر این آدمای خوبی هن که با هم متحدن، این دردی از من دوا نمیکنه. زمانی من میتونم از این داستان، از این مسئله استفاده بکنم که بتونم در واقع خودم رو هم مانند اونها بدونم و ببینم که آیا من با دیگران در صلح هم یا در صلح نیستم. من باورم اینه که واقعا میشه این مسئله رو از سطح عرفانی کاملا جدا کرد و این رو در یک سطح انسانی و اخلاقی متعارف بهش نگاه کرد. ما هم میتونیم ببینیم که جزء این گرگان و سگانیم یا جزء این شیران خدا هستیم. نشانش چیه؟ اگر ما با دیگران همدردی میکنیم، اگر رنج دیگران رو میفهمیم، اگر حال و هوای دیگران رو متوجه میشیم، اگر غم و شادی دیگران غم و شادی ما به حساب میاد، اگر درد دیگران ما رو بیقرار میکنه و اگر خوشی دیگران ما رو شکفته میکنه، ما هم گام در راه شیران خدا گذاشتیم. ولی اگر درد و رنج دیگران برای ما پشیزی ارزش نداره و غم و شادی اونها هیچ دخلی به ما نداره و ما اصلا نمیتونیم در زندگی دیگران، در احساسات دیگران مشارکت بورزیم، باید بدونیم که ما هم رفتیم و به گرگان و سگان پیوستیم، یعنی داریم با جان حیوانی زندگی میکنیم. از این بالاتر، اگر در یک وضعیتی قرار گرفتیم که از شادی دیگران ناراحت میشیم و از غم دیگران خوشحال میشیم، از شکست دیگران احساس پیروزی میکنیم و از پیروزی دیگران احساس شکست میکنیم، باید بدونیم که ما جزء گروه در واقع گرگان و سگان شدیم. اما اگر به یک وضعیت بالایی رسیدیم که از پیروزی دیگران ما هم احساس پیروزی میکنیم، از سربلندی دیگران ما هم احساس سربلندی میکنیم و وقتی دیگران برخورداری و نعمتی به دست میارن حال ما هم خوب میشه، معلوم میشه که ما جزء شیران خدا هستیم. این بحث رو مولانا عنوانش رو گذاشته وحدت اولیا، یعنی اولیا خداوند با هم دیگه متحدن. مولانا وقتی که میگه جانهای اولیاء خدا با هم متحده، این بحث رو گاهی اوقات، یعنی بیشتر اوقات، در سطح عرفانی مطرح میکنه. منظور او اینه که اولیاء خداوند در این حالی که از حیث بدن متکثر و متنوعن و بدنهاشون با هم دیگه فرق داره، ولی جان اونها با هم یگانه است و اونها در واقع همه با هم یکی هستن. در واقع یک حقیقت به هم پیوسته است در طول تاریخ که مولانا بهش میگه جریان ولایت، و این در انسانهای مختلفی ظهور پیدا میکنه. این انسانها هر قدر با هم متفاوت باشن، با هم دیگه متحدن. به همین خاطره که مولانا انکار یکی از پیامبران یا انکار یکی از اولیا رو به مثابه انکار همه اولیا و انکار همه انبیا میدونه. در واقع او پیامبران رو مثل یک ساختمان در نظر میگیره که ساختار شبیه این دومینو هاست، که اگر یک قطعه از این دومینو رو بندازیم بقیه قطعه ها میفتن. به نظر مولانا عارفان و اولیا و انبیا به قدری به هم پیوستن که اگر یکی از دیوارهای ساختمان نبوت یا ولایت ویران بشه همه دیوارها خراب میشن. لطفاً به قطعه اول نگاه بکنید. میگه که شرح انما المؤمنون اخوه و العلماء کنفس واحده، خاصه اتحاد داوود و سلیمان و سایر انبیا علیهم السلام، که اگر یکی از ایشان را منکر شوی ایمان به هیچ نبی درست نباشد و این علامت اتحاد است که یک خانه از آن هزاران خانه ویران کنی آن همه ویران شود و یک دیوار قایم نماند که لا نفرق بین احد منهم، ما بین هیچ کدوم از پیامبرها در واقع فرق نمیذاریم و اینا را از هم جدا نمیکنیم. بل عاقل و یکفیه الاشاره، این خود از اشارت گذشت. ملاحظه مجموعه سخنان مولانا در مثنوی و دیوان شمس تردیدی بر جا نمیگذاره که از نظر او اولیای خداوند یک نور واحدند و با هم وحدت دارن. این وحدت رو مولانا در سطح عرفانی بررسی میکنه که واقعا به درد ما نمیخوره، یعنی اینکه ما بفهمیم اولیا یک نورن و این نور در طول تاریخ پیوسته جریان داشته، این چندان دردی از ما دوا نمیکنه و ما هم الان ازش میگذریم. و گاهی اوقات مولانا بحث وحدت اولیا رو در سطح اخلاقی مطرح میکنه که من الان به اون اشاره کردم. منظور از وحدت اولیا در سطح اخلاقی چیه؟ یعنی این که اولیا خداوند از حیث انسانی و اخلاقی دارای اتحادن. علت این اتحاد چیه؟ از نظر مولانا یک دلیل بیشتر نداره و اونم اینه که اولیا خداوند نفس خودشون رو مهار کردن. از نظر مولانا نفس انسان ویژگی هایی داره مثل سیری ناپذیری، برتری جویی، هویت سازی، رقابت، منفعت طلبی، عیب جویی، قضاوت کردن و امثال اینها. اینها مهمترین ویژگی های نفسه. دوستان در باید اینکه ماهیت نفس چیه و سرشت نفس چیه واقعا بحث نکنید، اونو بذارید کنار. از این ویژگی ها ما میتونیم بفهمیم که نفس ما قویه یا نه و ما انسان نفسانی هستیم یا نه. اگر سیری ناپذیریم، یعنی هر چه که مادیات به دست میاریم باز بیقرار و بیتابیم و هی بیشتر و بیشتر میخواییم. اگر برتری جوییم، یعنی مدام به فکر برتری یافتن بر دیگران هستیم. اگر هویت سازی میکنیم با پولمون، با مقاممون، با دانشمون، با دینمون و با هر چیز دیگر. اگر رقابت میکنیم و دائم میخواییم بر دیگران پیروز بشیم. اگر فقط به فکر منافع خودمون هستیم. اگر مدام در پی عیب‌های دیگرانیم و قضاوت می‌کنیم در حق دیگران، معلوم میشه که ما یک انسان نفسانی هستیم. و به نظر مولانا نفس با این ویژگی‌هایی که داره به شدت اهل حسادت، اهل خشم، اهل کینه و اهل آزمندیه و این نفس حیاتش در گرو جنگ و نزاعه. دوستان تو جامعه دیدید واقعا متاسفانه و هزار بار متاسفانه کسانی هستن که زندگیشون و پیشرفتشون در گرو آشفتگی اوضاع جامعه است. یعنی هر وقت اوضاع جامعه به هم میخوره اونها خوشحال میشن به خاطر که میتونن از این آب گلالود در واقع ماهی مراد خودشون رو بگیرن. و هر وقت در جامعه صلح و آشتی و آرامش ایجاد میشه حال اینها بد میشه. اینها در آشفتگی و پریشانی و جنگ حالشون خوش میشه. مولانا میگه نفس دقیقاً چون این موجودی است. نفس حیاتش در گرو جنگ و نزاع و در صلح و آشتی میمیره و مجالی برای فعالیت پیدا نمیکنه. همچو صاحب نفس کو تن پرورد بر دیگر کس ظن حقدی میبرد، کین عدو و آن حسود و دشمن است، خود حسود و دشمن او آن تن است. دوستان تن به معنی بدن نیست، به معنی نفسه. او چو فرعون و تنش موسی او، او به بیرون میدود که کو عدو، نفسش اندر خانه تن نازنین، بر دگر کس دست میخواید بکین. یاد این بیت زیبای سعدی شیرین سخن در بوستان میفتم که میگه تو با دشمن نفس همخانه ای، چه در بند پیکار بیگانه ای. بزرگترین دشمن ما در درون ماست و ما فکر میکنیم دشمنان ما در بیرون هستن و با اونها میجنگیم. هین بکش او را که بهر آن دنی، هر دمی قصد عزیزی میکنی، از وی یعنی از نفس این دنیای خوش بر توست تنگ، از پی او با حق و با خلق جنگ، نفس کشتی باز رستی ز اعتذار، کس تو را دشمن نماند در دیار. بنابراین وقتی که مولانا راجع به وحدت اولیا صحبت میکنه در سطح اخلاقی، منظورش اینه که عموم جنگ‌ها و نزاع‌ها از نفس سرچشمه می‌گیرن. اگر انسان‌ها بتونن جاه طلبی و برتری جویی و آزمندی و زیاده خواهی و منفعت طلبی و خود بزرگبینی رو کنار بذارن، خیلی بعیده که با همدیگه دعوا کنن و با همدیگه جنگ بکنن. راز تفرقه و پراکندگی در میان انسان‌ها رو در نفس باید جستجو کنیم. خلق را بنگر که چون ظلمانی اند، در متاع فانی چون فانی اند. از تکبر جمله اندر تفرقه، مرده از جان زنده اندر مخرقه. نفس بین انسان‌ها فاصله میندازه و باعث میشه که انسان‌ها خودشون رو غیر از دیگران بدونن. اگرچه جان الهی ما انسان‌ها یکیه، ولی نفس بیشتر روی تفرد و تشخص و فضای شخصی خودمون انگشت میگذاره و دنیا رو به دو بخش تقسیم میکنه، یکی من و یکی دیگری، و در این تقسیم بندی خودش رو حق میدونه و دیگری رو باطل میدونه و به این ترتیب تمام خیرات دنیا رو برای خودش میخواد و همه اینها رو به قیمت محروم شدن دیگران طلب میکنه. خب نتیجه اینجور وضعیتی جز این نیست که انسان خودش رو نسبت به دیگران بیگانه میدونه، از شادی اونها غمگین میشه و از غم اونها شادمان میشه. اما کسانی که از محدودیت‌های نفس رهایی پیدا کرده باشن اینجوری نیستن. مرزهای من اونها گسترش پیدا کرده به طوری که میتونه دیگران رو هم در بر بگیره. رهایی از نفسانیت مرزهای میان انسانها رو از بین میبره و تمایز آشنا و بیگانه رو نابود میکنه. انسان بی نفس خودش رو از جنس دیگران و همسرشت دیگران و همسرنوشت با دیگران احساس میکنه. به همین خاطر که انسان غیر نفسانی، یعنی انسان رهیده از نفس، از اندوه دیگران اندوهناک میشه و از شادی اونها شادمان میشه. غذا خوردن دیگران او رو سیر میکنه و گرسنگی دیگران او رو غمگین و رنجور میکنه. انسان والا از نظر مولانا چون از نفس رهایی پیدا کرده، آماده هست که جان و مال خودش رو فدای دیگران کنه. این بخشندگی که از دریادلی و ذهنیت فراوانی سرچشمه میگیره، شخص کریم رو از هر خطری دور میکنه و او رو در یک امنیت آسیب ناپذیر قرار میده. دوستان، واقعا این سخنان عین حقیقتن و عین نورن. یعنی کافیه که ما فقط تجربه کنیم و ببینیم وقتی که خودبینی و نفسانیت رو کنار میگذاریم چطور رو این تن میشیم. هیچ خطری و هیچ مشکلی در این جهان دیگه نمیتونه ما رو به هم بریزه و ما رو داغون کنه و ما رو آسیب پذیر بکنه. انسان والا به نظر مولانا در امنیت کامل به سر میبره. به قول مولانا خطاب آدمای والا، ایمنی و از تو جهانی در امان، تو در امنی و جهان هم از تو در امنه. ببینید این مصرع یکی از زیباترین تعریفایی است که برای یک عارف یا یک ولی خدا یا یک انسان والا میشه آورد. ایمنی و از تو جهانی در امان. انسان والا کسیه که هم خودش در امنیت به سر میبره و هم دیگران در کنار او احساس امنیت میکنن. به خاطر چی انسان والا در امنیت به سر میبره؟ به خاطر اینکه از آزمندی و زیاده خواهی و تنگ نظری و برتری جویی رهایی پیدا کرده. اصلا نمیخواد ثابت کنه از کسی بالاتره. اصلا به دنبال این نیست که برتری خودش رو بر کسی اثبات کنه. از نظر مولانا چنین انسانهایی با هم یگانه هستن و راز مسئله در اینه که اونها از نفس رهایی پیدا کردن. در این جهانی که نظام آکل و معکول بر اون حاکمه و همه به دنبال خوردن و غارت کردن و چپاول کردنن، کسانی هم هستن که خودشون رو فدای دیگران میکنن، برای دیگران از خودشون میگذرن. اینها به نظر مولانا به طور کامل از چرخه آکل و معکول رهایی پیدا کردن. نه تنها حق دیگران رو غصب نمیکنن و غارت نمیکنن، بلکه به آسانی حاضرن از حق خودشون برای دیگران بگذرن. ولی این کارو با قدرت انجام میدن، نه با ضعف و ذلت. جمله عالم آکل و معکول دان، باقیان را مقبل و مقبول دان. این جهان و ساکنانش منتشر، وان جهان و سالکانش مستمر. این جهان و عاشقانش منقطع، اهل آن عالم مخلد مجتمع. پس کریم آن است کو خود را دهد، آب حیوانی که ماند تا ابد. اگر تونستیم از خودمون بگذریم، به یک آب زندگی تبدیل میشیم که تا ابد میمونیم و هیچ وقت بدبو و متعفن و گندیده نمیشیم. باقیات و صالحات آمد کریم، رسته از صد آفت و اختار و بیم. گر هزارانند یک کس بیش نیست، چون خیالات عدد اندیش نیست. اگر ما بتونیم نفسانیت رو کنار بذاریم، هزاران نفرم باشیم، یک نفر بیشتر نیستیم. این معناش این نیست که با هم تفاوت فکر و تفاوت سلیقه نداریم، اونا سر جاش، ولی با وجود تفاوت فکر و تفاوت سلیقه ما به شکل کاملا اخلاقی و انسانی کنار هم زندگی میکنیم. دوستان اگر چنین طرز تفکری وجود داشته باشه، هیچ جایی برای خصومت و نزاع باقی نمیمونه و کریمان میتونن به شکل عالی با همدیگه متحد باشن و بدون جنگ و کشمکش با هم زندگی کنن. یه داستان خیلی زیبایی در اسرار و توحید هست که میگه اسحاق کرامی و قاضی ساعد که دو نفر از بزرگان اون زمان بودن، قصد داشتن ابوسعید ابوالخیر رو از بین ببرن. ابوسعید با یک لطایف الحیلی نقشه های اونها رو خونسا میکنه و اونها تسلیم میشن. پایان این ماجرا رو به قلم زیبای محمد ابن منور با همدیگه میخونیم. میگه که دیگر روز قاضی ساعد با قوم خیش به سلام شیخ آمدند و عذرها خواستند و گفت ای شیخ، توبه کردم و از آن بازگشتم و قاضی ساعد را از نیکو رویی که بود ماه نیشابور گفتندی. به قدری خوشگل بود بهش میگفتن ماه نیشابور. شیخ این بیت بگفت: گفتی که منم ماه نیشابور و سرا، ای ماه نیشابور، نیشابور تو را. تو فکر کردی من میخوام بیام حکومت نیشابور رو به دست بگیرم، میخوام مردم نیشابور رو جذب خودم کنم، کل نیشابور برای تو. آن تو تو را و آن ما نیز تو را، با ما به نگویی که خصومت ز چرا. مال تو برای خودت، مال منم برای تو، چرا داریم با هم دیگه دعوا میکنیم؟ دوستان این وحدت اولیا در سطح اخلاقیه. اولیا به خاطر اینکه از نفس اماره رهایی پیدا کردن، با هم جنگ و دعوا ندارن و در کمال صلح و آرامش به سر میبرن. درس این قطعه برای ما اینه که ما هم حتی اگر جز اولیا خداوند نیستیم، میتونیم با مهار کردن نفسمون، با کنار گذاشتن خصوصیات نفسانی مثل زیاده خواهی، مثل افزون طلبی، مثل برتری جویی، مثل عیب جویی، مثل قضاوت کردن، مثل انواع ویژگی هویت سازی و امثال اونها، به تدریج کاری بکنیم که با اطرافیانمون در آرامش و در صلح به سر ببریم. واقعا این رو به عنوان یک معیار میتونیم در نظر بگیریم. از امروز به مدت 6 ماه تلاش بکنیم که ما با دیگران در حالت وحدت به سر ببریم و بعد 6 ماه بعد خودمون رو بررسی کنیم، ببینیم با برادر و خواهرمون، با پدر و مادرمون، با همکارانمون، با اعضای خانوادهمون آیا صلح و دوستی ما بیشتر شده یا کمتر شده. اگر دیدیم بیشتر شده، یعنی ما در مسیر درستی هستیم. ولی اگر دائما داریم می‌جنگیم و با دیگران داریم بر تبل جنگ می‌کوبیم، باید بدونیم که ما در مسیر درستی قرار نداریم. نشانه رشد اخلاقی و رشد معنوی اینه که صلح در زندگی انسان زیاد میشه و جنگ و خشونت و خصومت به حد اقل ممکن میرسه و کم کم دیگه از بین میره. دوستان تو ذهنتون نگید در مقابل ظالمان چه کار کنیم. فعلا بحث ما راجع به ظالمان نیست. همین دبه خانوادهمون، دبه دوستانمون، دبه همکارانمون، شما میبینید که ما غالبا با اینها داریم میجنگیم. باید تلاش بکنیم که واقعا اینها رو از زندگیمون خارج کنیم، خصومت و نزاع رو تمام کنیم در بین خودمون و دیگران، مگر در موارد نادر، و از طرف دیگه با تقویت کردن همدلی و همدردی و شفقت در خودمون به جایی برسیم که شریک غم و شادی انسانها باشیم. هر قدر بیشتر غم و شادی دیگران غم و شادی ما باشه، غذا خوردن اونها باعث سیری ما باشه، بهره‌مندی اونها باعث برخورداری ما بشه، شکست اونها باعث شکست ما بشه، ما انسان‌تریم و رشد بیشتری پیدا کردیم. بریم سراغ قطعه 14. حکمت 14 تبدیل شدن به ذکر با صبر. آنچنان که اور اندر آب جست، تا در آب از زخم زنبوران برست. می کند زنبور بر بالا طواف، چون برآرد سر ندارندش معاف. آب ذکر حق و زنبور این زمان، هست یاد آن فلانه وان فلان. دم بخور در آب ذکر و صبر کن، تا رهی از فکر و وسواس کهن. بعد از آن تو طبع آن آب صفا، خود بگیری جملگی سر تا به پا. آنچنان که از آب آن زنبور شر، می گریزد از تو هم گیرد حذر. بعد از آن خواهی تو دور از آب باش که به سر هم طبع آبی خواجه تاش. مولانا در اینجا از یه تمثیل استفاده کرده. کسانی که تو محیطای کشاورزی یا محیطای روستایی زندگی کردن خب میدونن که زنبور خیلی زیاده و گاهی اوقات واقعا ممکنه چند تا زنبور با هم به یک شخص حمله کنن و شخص هیچ چاره‌ای نداره که بتونه از خودش مراقبت کنه در مقابل نیش زنبورها. یکی از کارهایی که رایج بوده در قدیم برای رهایی از نیش زنبورها ازش استفاده می‌کردن این بوده که داخل آب می‌رفتن و چون زنبور نمیتونسته توی آب بره و اگر توی آب میرفته خیس میشده دیگه زنبور وارد آب نمیشه و شخص با وارد شدن توی آب خودشو از نیش زنبور در امان نگه میداره. معمولا وقتی که شخص میره داخل آب و حتی سرشو به زیر آب فرو میکنه زنبورها بالای سر او بالای آب پرواز میکنن و میچرخن و منتظرن که او سرشو بیرون بیاره یا یه تیکه از بدنشو بیرون بیاره و دوباره حمله کنن و به او نیش بزنن. خب ولی او باید توی آب بمونه تا زنبورها برن و بعد بیاد بیرون. منظور مولانا از این تمثیل چیه؟ منظور از زنبور وسوسه ها، یعنی وسوسه های آزار دهنده، اندیشه های ناروا و احساساتی است که مثل خوره به جان ما میفتن و حال ما رو بد میکنن. اینا میشن زنبورها. همه ما تجربه این در واقع احوال رو داشتیم و داریم که یک وسوسه ای، یک فکری، یک ترسی میفته توی ذهن ما و دیگه به این سادگی ما رو رها نمی‌کنه و گاهی اوقات ساعت‌ها، روزها، هفته‌ها اون وسوسه و اون فکر و اندیشه بر ما غلبه داره و زندگی رو به کام ما تلخ می‌کنه. پس زنبور استعاره از وسوسه‌ها و اندیشه‌ها و احساسات آزاردهنده است. آب استعاره از چیه؟ آب استعاره از ذکر خداست. همونجوری که برای فرار از نیش زنبور به داخل آب پناه می‌بریم، مولانا میگه برای رهایی یافتن از وسواس‌های فکری و افکار آزاردهنده میتونیم به آب ذکر خداوند پناه ببریم. و بعد از مدتی که ما عادت کردیم، در واقع صبر کردیم و ذکر رو مدام ادامه دادیم، خود ما آرام آرام دیگه به ذکر تبدیل میشیم. مثل کسی که انقدر داخل آب بمونه مثلا که به آب تبدیل بشه، یا انقدر داخل معدن نمک بمونه که به تدریج به نمک تبدیل بشه. وقتی که ما با صبر به ذکر تبدیل شدیم، اون وقت تمام خصوصیت‌های مثبت ذکر به ما منتقل میشه. یعنی ما به تنهایی حتی اگر ذکر نگیم تمام صفات ذکر رو داریم. و یک نشانه ذاکر، ذکر کننده خدا، اینه که هیچ وسوسه‌ای و اندیشه‌ای و احساس آزاردهنده‌ای در وجود او باقی نمیمونه. خب این تمثیل رو گفتم، حالا بیت رو بخونیم، کلمات رو معنی کنیم. آنچنان که اور اندر آب جست، تا در آب از زخم زنبوران برست. اور یعنی برهنه، انسان برهنهی که زنبورها به او حمله کردن. زخم یعنی ضربه، زخم زنبور یعنی ضربه های نیش زنبور. می کند زنبور بر بالا تواف، چون برارد سر ندارندش معاف. تواف کردن یعنی گردش کردن. امروز تو زبان فارسی تواف فقط برای حرکت دور خونه کعبه استفاده میشه، ولی تو متون قدیمی و مخصوصا تو مثنوی تواف کردن به معنی مطلق چرخیدن و حرکت کردن اومده. زنبور بالای سر اون شخص میگرده و حرکت میکنه. چون برارت سر، فاعل برارت سر اون شخصیه که رفته زیر آب، شخص برهنه. مولانا واقعا اینجا یک ضعف در واقع گرامری رو مرتکب شده و اون اینه که انسان احساس میکنه که فاعل برارت سر هم زنبوره، در حالی که نه، فاعل برارت سر اور در مصرع اول بیت قبلیه. خب وقتی که اون شخص برهنه سرش رو از زیر آب در میاره، فاعل ندارند میشه زنبورها. زنبورها او را معاف نمیدارند. معاف داشتن یعنی بخشیدن، یعنی در واقع او را امان نمیدن و بهش حمله میکنن. حالا این تمثیل رو داره برای ما رمزگشایی میکنه. آب ذکر حق و زنبور این زمان، هست یاد آن فلانه وان فلان. یه مردی رو میبینید که به یاد یه زنی میفته، شروع میکنه وسوسه های فکری، فلانه در واقع، و ساعتها و روزها ممکنه که یاد اون زن و وسوسه های مربوط به اون زن توی ذهنش باشه. فلان هم که برای مرد استفاده میشه. به همین منوال یه زن ممکنه که یاد یک آقا بیفته توی ذهنش و روزها و هفته ها و ماها ذهنش درگیر وسوسه هایی بشه که نسبت به اون آقا داره. من اینها رو که میگم واقعا از مشاوره هام اینا رو گرفتم. یعنی هستن خانم هایی که سالها و ماهاست که ذهنشون درگیر یک در واقع آقاست، یا آقایونی که ذهنشون درگیر یک خانومه و این افکار در واقع کل زندگی اونها رو گرفته. به نظر مولانا اونها زنبورها هستن، این وسوسه ها. دم بخور در آب ذکر و صبر کن تا رهی از فکر و وسواس کهن. اگر میخوای از این فکرها و وسواسهای قدیمی و کهنه نجات پیدا بکنی، توی آب ذکر غوطه بخور، غوطه ور باش، شناور باش و صبر کن تا رهایی پیدا کنی. بعد از اینکه دم خوردی در آب، غوطه ور شدی در آب و مدت زیادی گذشت در آب ذکر، بعد از آن تو طبع آن آب صفا خود بگیری جملگی سر تا به پا. آب صفا یعنی ذکر. بعد از این طبع تو میشه طبع ذکر، سرشت تو میشه سرشت ذکر، یعنی نامهای خداوند رو که تکرار کردی خود اون نامهای خدا میشن سرشت تو و سرتاپای تو میشه ذکر. آنچنان که از آب آن زنبور شر میگریزد از تو هم گیرد حذر. همجوری که زنبور از آب فرار میکنه، از تو هم دیگه فرار میکنه چون تو به آب تبدیل شدی. وسوسه ها همجور که از ذکر خدا فرار میکنن، از تو هم فرار میکنن چون تو به ذکر تبدیل شدی. بعد از آن خواهی تو دور از آب باش که به سر هم طبع آبی خواجه تاش. خواجه تاش یعنی هم خواجه. دو تا نوکر که برای یک خواجه کار میکنن بهشون میگن هم خواجه. تاش در ترکی در واقع دقیقا همون هم در زبان فارسیه، مثل هم کلاس مثلا. بعد از این که خودت به ذکر تبدیل شدی، دیگه میتونی از ذکر دور بشی. آب یعنی ذکر، یعنی دیگه ذکر زبانی رو بذاری کنار، چون به سر، به دل، در درونت تو هم طبع ذکر شدی. خب دوستان، این حکمت خیلی درخشان، موضوعش مشخصه، میخواد به ما بگه برای رهایی از وسوسه ها صبر کنید در ذکر و به تدریج ذکر شما رو از وسوسه ها نجات میده. به همین مناسبت اجازه بدید که یه کمی در باره ذکر صحبت کنید. همونجوری که گفتم، مولانا در این حکمت خیلی عمیق و زیبا درباره یکی از فواید مهم ذکر صحبت کرده و اون اینه که ذکر انسان رو از وسوسه های آزاردهنده و خیال های ناپسند و اندیشه های ناروا نجات میده. مولانا در ادامه راجع به این که برای رسیدن به ذکر باید از صبر کمک بگیریم هم صحبت کرده و گفته که صبر یکی از مهمترین راه ها برای دستیابی به ذکره. خب قبل از اینکه من راجع به این موضوع صحبت کنم، اجازه بدید که به اختصار درباره ذکر و فواید و کارکردهای اون یکمی صحبت کنیم و بعد بریم سراغ موضوعات این حکمت. دوست عزیزم، معروفترین معنای ذکر اینه که نامهای خداوند رو به زبان عربی یا به هر زبان دیگری، به زبان هندی، به زبان فارسی، به زبان ژاپنی، به زبان انگلیسی، فرق میکنه، به تعداد مشخصی تکرار کنیم. اگر تکرار نامهای خدا با زبان انجام بگیره بهش میگن ذکر زبانی. این نوع ذکر واقعا بیفایده نیست، ولی اگر در همین حد متوقف بشه سودمندی زیادی نداره. اما تکرار خالصانه و آگاهانه ذکر به تدریج ذکر رو وارد قلب ما میکنه و در این حالت قلب انسان صریحاً و واضحاً ذکر رو تکرار میکنه، حتی اگر ظاهراً شخص مشغول کار دیگه باشه و زبان او ذکر رو تکرار نکنه. فکر کنم یه تعدادی از دوستان این تجربه رو دارن که شما صبح از خواب بیدار میشید، یک جمله یا یک مصرع، یه شعر یا یه بیت یا یه بخشی از یک آهنگ میفته تو ذهنتون و میبینید همجوری تا غروب این داره تو ذهن شما تکرار میشه. شما دارید ورزش میکنید، اون داره تکرار میشه. دارید حرف میزنید با یک کسی، اون داره تو درون شما تکرار میشه. یه اینجور حالتی پیش میاد، ولی از طریق قلب انسان اتفاق میفته. این حالت واقعا حالت شیرین و دلنشینیه. گرما و نور و نشاط خاصی رو برای انسان به ارمغان میاره. به این نوع ذکر میگیم ذکر قلبی. اون قبلی ذکر زبانی بود. کاملا روشنه که اگر ذکر قلبی و زبانی با هم باشن بهتره، به خاطر اینکه هر کدوم از اینا کارکردهای خودشون رو دارن و هر کدوم از این دوتا ذکر زمینه رو برای تثبیت و تقویت اون نوع دیگه فراهم میاره. یعنی ذکر قلبی باعث ذکر زبانی بیشتر میشه، ذکر زبانی هم ذکر قلبی رو ایجاد میکنه. خب این دو نوع ذکر بود، ذکر زبانی و ذکر قلبی. سطح بالاتر ذکر اینه که ذاکر حقیقت ذکر رو در خودش پیاده کنه و به مظهر اون ذکر تبدیل بشه. در نتیجه این نوع ذکر که نمیدونم چه اسمی میتونیم براش بذاریم، شخص به مصداق عینی ذکر تبدیل میشه و خداگونه در زمین زندگی میکنه. برای مثال فرض کنید که یک کسی ذکر یا رحمان و یا رحیم رو داره تکرار میکنه. رحمان رحمت عامه خداست و رحیم رحمت خاص خداونده. خب این شخص در حالی که با زبانش داره میگه یا رحمان و یا رحیم روزی 50 بار یا روزی 100 بار، در عمل هم تمام تلاشش رو به کار میگیره که با انسانها و بلکه با همه موجودات مهربانانه رفتار کنه و در هر حالی با شفقت و مهر با موجودات دیگه و از جمله انسانها روبرو بشه. خب کاملا روشنه که اگر زبان به ذکر یا رحمان و یا رحیم متبرک باشه، ولی شخص، اون شخصی که داره ذکر رو میگه، موجود بیرحم و سنگدل و بیعاطفه و خسیسی باشه و به هیچ وجه پروای دیگران رو نداشته باشه، حتی اگر روزی 10,000 بار بگه یا رحمان و یا رحیم، هیچ بهره ای از این ذکر نمیبره. بنابراین اگر شخص اسمهایی مثل قدیر، ستارالعیوب، غفار و نظایر اونها رو داره تکرار میکنه به عنوان ذکر، باید در عمل هم تلاش بکنه که معانی بلند این نامها رو در خودش محقق کنه. میشه به این نوع ذکر گفت ذکر عملی. اگر ذکر زبانی و قلبی با ذکر عملی همراه باشه، بهره شخص از ذکر خیلی خیلی کامل خواهد شد. یک نوع بالاتری از ذکر هم وجود داره و اون اینه که به تدریج ذکر و ذاکر و مذکور با هم یگانه بشن. اصطلاحاً میگن وحدت ذکر و ذاکر و مذکور. این نوع ذکر خیلی ارزشمنده و دستیابی به اون یکی از اهداف والای عموم عارفانه، ولی خب یک نوع خاصی از ذکر که مخصوص در واقع انسان‌هایی است که دارای استعداد عرفانی هستند. برای مخاطبان معمولی مثل خود من واقعا که خیلی خام و بی‌بهره هستیم از این معارف عرفانی، پرداختن به این نوع ذکر یعنی وحدت ذاکر و ذکر و مذکور خیلی فایده‌ای نداره. به همین خاطر منم از پرداختن به این موضوع پرهیز میکنم، چون واقعا جان من از این مسئله به کلی دوره. اگرم هر چی که بگم در حد اطلاعاتی است که از این ور و اونور خوندم. بنابراین بهتره که ما به همون سنوع اول ذکر، یعنی ذکر زبانی، ذکر قلبی و ذکر عملی توجه کنیم. به نظرم این ستا برای ما خیلی میتونه سودمند باشه. مولانا به هیچ وجه نه در مثنوی و نه در دیوان شمس راجع به تعداد ذکر و آداب و شعائر مربوط به ذکر هیچ سخنی نگفته. این خیلی مسئله مهمیه ها. اصلا مولانا اهل این نیست که بگه فلان ذکر رو 100 بار، 20 بار، 200 بار در یک زمان یا مکان خاصی تکرار کنید. هیچ کاری با این حرفا نداره. مولانا بیش از هر چیزی بر عاشقانه بودن ذکر تاکید میکنه. لطفا دقت کنید دوستان عزیزم، از نظر مولانا ذکر واقعی از مقوله دلتنگی و شوق عمیقه. اگر نام پاک خدا با عشق تکرار نشه و بر زبان نیاد، فایده ای نداره و هیچ سودی به ما نمیرسونه. ذکر عاشقانه البته منوط به تهی شدن از خیشه، یعنی شخص خودبین هیچ راهی به ذکر عاشقانه نداره. عام میخوانند هر دم نام پاک، این عمل نکند چون ابود عشق ناک. اگر نام پاک خداوند با عشق همراه نباشه عمل نمی کنه. مثل یه دینامیتی یا مثل یه خمپارهی که عمل نمی کنه و خراب میشه و خونسا میشه، نام خدا هم خونسا میشه. آنچه عیسی کرده بود از نام او، می شدی پیدا ورا از نام او. چون که با حق متصل گردید جان، ذکر آن این است و ذکر اینست آن. خالی از خود بود و پر از عشق دوست، پس ز کوزه آن طلابت که دروست. اگر به احوال عاشقان نگاه بکنیم این نکته رو بهتر در میابیم. عاشق در هر حالی به یاد معشوقشه و به او فکر میکنه. او حتی زمانی که داره کار میکنه، زمانی که داره با کسی دیگه صحبت میکنه، زمانی که داره غذا میخوره یا در میان جمع نشسته، عمیقاً به یاد محبوب خودشه و به او میاندیشه. این حس دلتنگی و شوق همان ذکر حقیقیه به نظر مولانا. بر اثر ذکر عاشقانه انسان به تدریج به مقامی میرسه که به ذکر خداوند تبدیل میشه. من که حیران ز ملاقات توام، چون خیالی ز خیالات توام. نقش و اندیشه من از دم توست، گویی الفاظ و عبارات توام. چه کنم ذکر که من ذکر توام، چه کنم رای که رایات توام. سنوریهم شد و فی انفسهم، هم توام خان که ز آیات توام. تا الان من آیات تو رو میخوندم، الان من خودم آیه شدم، تو بیا و منو بخون خدایا. بنابراین مهمترین ویژگی که مولانا برای ذکر برمی‌شماره عاشقانه بودنشه، که حالا باز در آینده اگه شد صحبت میکنیم. بعد از این بحث مختصری که راجع به خود ذکر کردم، اجازه بدید که به 7 تا از کارکردها و فایده ها و آثار و نتایج خوب ذکر اشاره بکنم. البته به اختصار تمام، چون اگر بخوام مفصل بگم واقعا چند جلسه زمان میخواد. اولین اثر نیکوی ذکر در زندگی ما اینه که ما رو از آتش نفس رهایی میده. یعنی اگر ما واقعا عاشقانه خداوند رو ذکر بکنیم و آگاهانه و خالصانه، به تدریج خود این ذکر ما رو از آتش نفس نجات میده. اذکر الله شاه ما دستور داد، اندر آتش دید ما را نور داد. ما در آتش نفسیم و خداوند نور ذکر رو در اختیار ما قرار داده تا ما با نور ذکر از نار نفس بتونیم نجات پیدا کنیم. دومین اثر نیکوی ذکر مطهر شدن جانه، پاک شدن جانه. ذکر خدا پاکه، نامهای خداوند پاکن و وقتی که نام خدا وارد جان کسی بشه اون رو از پلیدی ها و آلودگی ها پاک میکنه. در بیت آخر این قطعه که میخونیم مولانا به این نکته اشاره میکنه که ذکر خدا انسان رو از غمها هم نجات میده. اینو میتونستیم جداگانه به عنوان یک کارکرد دیگه بیاریم، ولی من از بیم اینکه بحث دراز نشه دیگه اینو جدا نکردم. ولی یکی از فایده های مهم ذکر آزاد کردن انسان از بند غم و رنج و اندوه درونی هست. ذکر حق پاک است، چون پاکی رسید رخت بربندد برون آید پلید. می گریزد زدها از زدها، شب گریزد چون برف روزد زیا. چون در آید نام پاک اندر دهان، نه پلیدی ماند و نه اندوهان. ذکر و تسبیح انسان برای خداوند سودی نداره، به خاطر اینکه خدا بی نیاز مطلقه. هر فایده‌ای که بر ذکر و تسبیح مترتب باشه به انسان برمیگرده و یکی از مهمترین فواید ذکر در واقع پاک شدن انسان از پلیدی‌های درونیه. در نتیجه این پاک شدن انسان درخشان میشه و نورانی میشه. از زبان خداوند میگه هر کسی را سیرتی بنهاده‌ام، هر کسی را اصطلاحی داده‌ام. در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم. ما بری از پاک و ناپاکی همه، از گرانجانی و چالاکی همه. من نکردم امر تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. هندوان را اصطلاح هند مد، سندیان را اصطلاح سند مد. به تا آخر ببینید، من نگردم پاک از تسبیحشان، پاک هم ایشان شوند و درفشان. خداوند بر اثر تسبیح ما پاک نمیشه، ولی ما بر اثر ذکر و تسبیح پاک میشیم. ما با ذکر وجودمون رو پاک میکنیم و به تعبیر دیگه دوزخ نفسمون رو به بهشت تبدیل میکنیم. بعد از اینکه با ذکر و با کارهای خوب وجود ما به بهشت تبدیل شد، ذکر این دفعه در نهایت زیبایی و پاکیزگی در وجود ما میدرخشه و به وجود ما صفای مضاعفی میبخشه. همونطور که بلبل‌ها با صدای دلانگیزشون باغ رو زیبا و دلنشین می‌کنن، ذکر هم اولا در فرایند تبدیل شدن ما به بهشت نقش داره و بعد از اینکه به بهشت تبدیل شدیم به گونه دیگر، همونجوری که بلبل‌ها باغ رو نشاط می‌بخشن و طراوت، ذکر هم به جان ما شادی و طراوت جدید می‌بخشه. چون شما این جمله آتش‌های خیش بهر حق کشتی جمله پیش پیش، نفس ناری را چو باقی ساختید، اندرو تخم وفا انداختید. بلبلان ذکر و تسبیح اندرو، خوش سرایان در چمن بر طرف جو. دوزخ ما نیز در حق شما، سبزه گشت و گلشن و برگ و نوا. این قطعه خیلی مهمه، در حکمت بعدی بهش میپردازیم. سومین کارکردی که مولانا برای ذکر برشمرده اینه که باعث نیرومند شدن تن و نشاط یافتن بدن میشه. به نظر مولانا ذکر محبوب، ذکر خداوند اگر درست انجام بشه واقعا تشنگی و گرسنگی و خستگی انسان رو برطرف میکنه، انسان رو سیر و سیراب میکنه و دردهای جسمی او رو از یادش میبره. آن زلیخا از سپندان تا به عود، نام جمله چیز یوسف کرده بود. زلیخا عاشق یوسف بود، اسم همه چیز رو گذاشته بود یوسف. نام او در نامها مکتوم کرد، محرمان را سر آن معلوم کرد. صد هزاران نام گر برهم زدی، قصد او و خواه او یوسف بودی. گرسنه بودی چو گفتی نام او، می شدی او سیر و مست جام او. تشنگیش از نام او ساکن شدی، نام یوسف شربت باطن شدی. ور بودی دردیش زان نام بلند، درد او در حال گشتی سودمند. وقت سرما بودی او را پوستین، این کند در عشق نام دوست این. وقتی که عشق یک انسان این کار انجام میده و فراوان ملاحظه شده که یک آقایی وقتی یک خانمی رو دوست داره یا یک خانم یا آقایی رو دوست داره، از شدت شوق ممکنه گاهی اوقات دو سه روز حتی غذا نخورن و کاملا سرحال و بانشات باشن. ببینید درباره ذکر خداوند چطوره. نامهای خدا اگر تو وجود انسان جا بگیرن، واقعا انسان رو سیر میکنن، انسان رو سیراب میکنن و دردهای جسمی انسان رو از یادش میبرن. چهارمین نتیجه خوبی که مولانا برای ذکر برشمرده و واقعا مهمه اینه که باعث نیرو و نشاط یافتن فکر میشه. به نظر مولانا مهمترین اصل در این جهان اصل عدم یا اصل نیستیه و همه استادان برای اظهار دانش و هنر خودشون به دنبال نیستی هستند. کارگاه آفرینش خداوندم نیستیه. این موضوع خیلی موضوع مهمیه و باید روی اون تأمل کنیم و اون رو بفهمیم و تجربه کنیم. مولانا میگه که من اینو برای شما توضیح دادم و شما برید روی این موضوع فکر کنید و خودتون این موضوع رو بفهمید. ممکنه که ما بگیم جناب آقای مولانا، ما فکرمون جامده، فکر منجمد و خشک و ضعیفی داریم و اصلا عقل ما قد نمیده که بتونیم مسئله نیستی رو بفهمیم، مسائل دقیق عرفانی رو بفهمیم. ما باید چه کار کنیم؟ مولانا میگه اگر فکر شما جامده، برید ذکر کنید. ذکر فکر جامد رو به اهتزاز در میاره. ذکر باعث حرکت و تلاش و شکوفایی در واقع فکر میشه. برخلاف خیلی از افراد که فکر میکنن ذکر یک مخدره و فکر و عقل ما رو از کار میندازه، از نظر مولانا ذکر کاملا باعث شکوفایی و باعث چند برابر شدن قدرت تعقل و تفکر انسان میشه. بنابراین به هیچ وجه نباید ذکر رو یک مخدر و یک مسکن به شمار بیاریم. ببینید چه بیت‌های بلندی هستن. چون شنیدی شرح بحر نیستی، کوش دایم تا بر این بحریستی. چون که اصل کارگاه آن نیستیست، که خلا و بی‌نشان است و تهیست. جمله استادان پی اظهار کار، نیستی جویند و جای انکسار. لاجرم استاد استادان صمد، کارگاهش نیستی و لا بود. هر کجا این نیستی افزونتر است، کار حق و کارگاهش آن سر است. حالا ببینید، اینقدر گفتیم، باقی فکر کن. من اینو توضیح دادم، برو فکر کن، خودت بفهم. فکر اگر جامد بود رو ذکر کن. ذکر آرد فکر را در اهتزاز، ذکر را خورشید این افسرده ساز. همجوری که خورشید یخ ها رو آب میکنه، خورشید ذکرم یخ فکر ما رو آب میکنه و فکر ما رو باز میکنه و ما به مدد ذکر میتونیم چیزهایی رو که قبلا نمیفهمیدیم بفهمیم. بنابراین به نظر مولانا ما با یاری گرفتن از ذکر میتونیم قدرت تعقل و تفکر خودمون رو خیلی خیلی بیشتر کنیم. پس ذکر هم به تن ما نیرو و نشاط میبخشه و هم به فکر ما نیرو و نشاط میبخشه، اما فواید ذکر به اینها محدود نمیشن. پنجمین کارکرد و نتیجه خوب ذکر اینه که جان انسان در سلوک به سوی خداوند نیرو و نشاط پیدا میکنه. همجوری که حرکت و جنبش درختان نشانه وزش باده، و درسته که ما باد رو نمیبینیم ولی حرکت و تراوت درخت ها نشانگر وجود باده، به همین قیاس درخت دل انسان هم با نیروی باد یاد، یعنی با ذکر خداوند حرکت میکنه و به رقص در میاد. مولانا با استفاده از زیبایی موسیقایی دو واژه باد و یاد به این نکته مهم اشاره میکنه که یاد خدا سبب تکاپو و جنبش دل انسان میشه و دل انسان رو از حالت خمودگی و کسالت و ملالت نجات میده. این یکی از مبانی مهم اندیشه مولاناست که یاد خدا و عشق به خداوند سبب شادمانی و پایکوبی و دستفشانی و جنبش و تلاش و تکاپو میشه و به همین سبب بر سرعت سلوک انسان اضافه میکنه. کلوخ و سنگ چه داند بهار را چه اثر؟ بهار را ز چمن پرس و سنبل و شمشاد، درخت را ز برون سوی باد گرداند، درخت دل را باد اندرون است یعنی یاد. به زیر سایه زلفت دلم چه خوش خفته است، خراب و مست و لطیف و خوش و کش و آزاد. به نظر مولانا ذکر باعث این میشه که میل سلوک و سفر به سوی خداوند در دل انسان بیشتر بشه. در بیزه تن مرغ عجبی، در بیزه دری زان می نپری، گر بیزه تن سوراخ شود هم پر بزنی هم جان ببری. سودای سفر از ذکر بود، از ذکر شود مردم سفری، تو در حضری وین وهم سفر پنداشت تو است از بی هنری. ششمین کارکردی که مولانا برای ذکر برشمرده اینه که زمینه رو برای وصال خداوند فراهم میاره. اگر ذکر عاشقانه باشه، یعنی روشنه که این نوع ذکر منوط به اینه که انسان عاشق شده باشه تا بتونه ذکر عاشقانه داشته باشه. تا کسی عاشق نشه نمیتونه ذکر عاشقانه داشته باشه. و همجور که میدونیم دوستان، عموم سالکان در آغاز راه عاشق نیستن. آدمای مثل من عاشق نیستیم. بنابراین کسی نمیتونه از ماها توقع ذکر عاشقانه داشته باشه. باید عاشق بشیم تا ذکرمون عاشقانه بشه. در این صورت باید چه کار کنیم؟ در این صورت باید از ذکر بدون عشق بهره بگیریم و از طریق صبر کردن بر ذکر به تدریج خودمون رو به آستانه معبد عشق برسونیم. شاید به همین خاطر باشه که مولانا ذکر رو کمند وصل محبوب میدونه. یعنی به نظر او با کمند ذکر میشه وصل خداوند رو شکار کرد. در ذکر به گردش اندر آید با آب دو دیده چرخ جانها، ذکر است کمند وصل محبوب خاموش که جوش کرد سودا. و مولانا در جای دیگه میگه ذکر انسان رو از چاه فراق بیرون میاره و او رو بر گاه وصال مینشونه. مطرب جمع عاشقان برجه و کاهلی مکن، قصه حسن او بگو پرده عاشقان بزن، همچو چهیست هجر او چون رسنیست ذکر او. رسن یعنی تناب، ریسمانی که میدازیم تو چاه، کسی رو که تو چاه هست بیرون میاریم. ما داخل چاه فراقیم، باید با تناب ذکر از این چاه بیرون بیاییم. همچو چهیست هجر او چون رسنیست ذکر او، در تک چاه یوسفی دست زنان در آن رسن. و هفتمین و آخرین کارکرد و نتیجه مثبتی که مولانا برای ذکر برشمرده اینه که وسوسه ها و اندیشه های ناروا رو از ما دور میکنه، همون چیزی که موضوع در واقع حکمت مورد بحث ماست. به نظر مولانا ذکر وسوسه ها و اندیشه های مزاحم رو از ما دور میکنه و به نظرم در درستی سخن او تردیدی وجود نداره. به یاد خدا بودن و نامهای فرخنده خداوند رو آگاهانه و خالصانه و عاشقانه تکرار کردن به بهترین شکل ممکن انسان رو از اندیشه های ناروا و وسوسه های آزاررسان رهایی میده. کسانی که گرفتار وسواس های فکری هن و یک فکر یا خیال میفته تو ذهنشون و در قالب اوقات اون فکر رو نشخوار میکنن، ناخواسته در واقع به خودشون آسیب میرسونن. من واقعا باورم اینه که دوستان عزیزم، یک ساعت فکرهای منفی رو در درون خود راه دادن و به اونها مجال در واقع خودنمایی در درون دادن برابر هست با تزریق کردن مقدار زیادی زهر مار خالص به درون خودمون. من فراوان دیدم آدمایی رو که به مدت 10 سال، 15 سال، 20 سال و شاید بیشتر یه داستان غم‌انگیزی رو که در اون داستان کسی یا کسانی به او ظلم کردن، اینو در درون خودشون تکرار میکنن و با تکرار کردن اون داستان حس خوبی به خودشون میدن، چون احساس قربانی بودن و احساس معصومیت پیدا میکنن. ولی باید بدونیم که وسوسه ها و فکرهای مزاحم و آزاردهنده حقیقتاً کل انرژی ما رو تخلیه میکنن، حال ما رو بد میکنن و تمام نیرو و قدرت ما رو برای زندگی سالم از بین میبرن. و کسانی که به خودشون اجازه میدن که این افکار در درونشون باشه، اینها چه بخوان و چه نخوان به خودشون آسیب میرسونن. متاسفانه بسیاری از انسانها یه تعدادی فکر یا خیال منفی دارن و هر روز این فکرها و خیالهای منفی رو در ذهن خودشون مرور میکنن و به تدریج یک داستان مفصل از اون میسازن و بعد در طول روز یکی دو بار این داستان رو برای خودشون مرور میکنن و به تدریج این خاطرات رو عین واقعیت میپندارن و با اونها هم هویت میشن. قدیمی ها دوستان که با کاروان ها یا تنهایی به سفر میرفتن، خب جاده ها که چراغ برق نداشت و گاهی اوقات 100 کیلومتر توی بیابون ها میرفتن، هیچ در واقع انسانی رو نمیدیدن و هیچ روشنایی نبود. خب توی اون تاریکی ها توهم ها و وسوسه هایی به سراغشون میومد و گمان میکردن که یه غول هایی هست که میان کنار جاده ها و مسافرها رو صدا میکنن، اونها رو از جاده ها دور میکنن و بعد میبرن و اونها رو میخورن یا زندانی میکنن یا برای مقاصد خودشون از اونها استفاده میکنن. تو عموم داستان های قدیمی در یونان، در ایران و در جای دیگه شما میتونید غول های کنار جاده ها رو ببینید که با وسوسه هاشون مسافرها رو در واقع گمراه میکردن و از جاده خارج میکردن. روش کار این غول های محترم که خدا رو شکر دیگه نسلشون الان منقرض شده و البته هیچ وقت نبودن، روش کارشون این بوده که می اومدن با صدای آشنا افراد رو در واقع مخاطب قرار میدادن، مسافرها رو، و بعد با آوردن اسم کسانی که اون مسافر اونها رو میشناخته یواش یواش توجه مسافر رو به خودشون جلب میکردن و بعد مسافر رو با خودشون میکشوندن و میبردن تو بیابون و او رو نابود میکردن. به نظر مولانا این غول‌ها وسوسه های فکری ما هستن. این وسواس هایی که میفتن مثل خوره به جان ما و هر کاری میکنیم از اونها نمیتونیم نجات پیدا کنیم، اینا همون غول هایی هستن که زندگی ما و سلامت روانی ما رو نابود میکنن. بانگ غولان هست بانگ آشنا، آشنایی که کشد سوی فنا. بانگ میدارد که هان ای کاروان، سوی من آیید نک راه و نشان. نام هر یک میبرد غول ای فلان، تا کند آن خواجه را از آفلان. چون رسد آنجا ببیند گرگ و شیر، عمر ضایع راه دور و روز دیر. این وصف حال خیلی از ماهاست که از عمرمون استفاده نمی کنیم، عمر رو صرف فکرهای نادرست می کنیم، عمرمون تلف میشه، راه دوری پیش روی ماست و روز ما هم دیر شده، یعنی وقتمون رو تلف کردیم و دیر شده. چون بود آن بانگ قول آخر، بگو مال خواهم جاه خواهم وابرو. وسوسه های مال خواهی، جاه طلبی و آبرو خواهی، اینا همون غولا هستن. از درون خیش این آوازها من کن، تا کشف گردد رازها. این یک بیت بسیار مهمیه که راهکار در اختیار ما قرار میده. اگر بخوایم رازهای الهی و رازهای هستی رو بفهمیم، باید آوازهای درونی رو قطع کنیم، باید وسواس ها و فکرهای درونی رو قطع کنیم، وگرنه اینها تمام سرمایه های ما رو تباه می کنن. از درون خیش این آواز ها من کن، تا کشف گردد راز ها. چجوری من کنیم اینا رو؟ ذکر حق کن بانگ قولان را بسوز. قول یعنی وسوسه. اگر می خواهی قول های درونی یعنی وسوسه ها رو بسوزونی، با ذکر خداوند می تونی این کار رو بکنی. چشم نرگس را از این کرکس بدوز، صبح کاذب را ز صادق واشناس. رنگ می را باز دان از رنگ کاس، تا بود که از دیدگان هفت رنگ، دیده ای پیدا کند صبر و درنگ. رنگ ها بینی به جز این رنگ ها، گوهران بینی به جای سنگ ها. گوهر چه بلکه دریایی شوی، آفتاب چرخ پیمایی شوی. بنابراین توصیه مولانا اینه که با ذکر میتونیم فکرهای بد و وسواس‌های مزاحم رو از ذهن خودمون بیرون بریزیم. در یک غزل خیلی زیبای دیگه در کلیات شمس میگه ذکر خدا انسان رو از اندیشه ها، یعنی از فکرهای نادرست و وسوسه ها نجات میده. گر ساعتی ببری ز اندیشه ها چه باشد، قوتی خوری چو ماهی در بحر ما چه باشد. ز اندیشه ها نخسبی، در واقع اینجوریه، اگر یه ساعت اینجوری باشی چی میشه؟ یعنی گر ساعتی رو اول این بیتم باید بذارید. زندیشه ها نخسبی ز اصحاب کهف باشی، نوری شوی مقدس از جان و جا چه باشد. بی سر شوی و سامان از کبر و حرص خالی، آنگه سری براری از کبریا چه باشد. از ذکر نوش شربت تا وارهی ز فکرت، در جنگ اگر نپیچی ای مرتضی چه باشد. بنابراین اگر میخواییم از فکر رهایی پیدا کنیم، میتونیم شربتی از ذکر رو بنوشیم. خب دوستان، 7 تا از کارکردهای ذکر رو برای شما گفتم که یکیش به بحث ما ارتباط داشت و اون دور کردن در واقع وسوسه ها و فکرها بود. اگر در جمع ما عزیزانی هستن که اهل فکرهایی هستن که مثل خوره به جانشون میفته و اونها رو به خودشون مشغول میکنه، خواهش میکنم که حتما یه مدتی از این روش استفاده بکنید. یعنی به محض اینکه دیدید اون فکر ناخوشایند دوباره افتاد توی ذهن شما، بلافاصله چشماتون رو ببندید، اون فکر رو مشاهده کنید و یک ضربدری روی اون فکر بکشید و بعد یکی از نامهای خداوند رو که باش ارتباط میتونید برقرار کنید چند بار تکرار کنید. اگر هم اهل دین اسلام نیستید، میتونید از مانتراهایی که در دینهای دیگه و در آیینهای دیگه وجود داره استفاده کنید. اگر هم اهل هیچ دینی نیستید، میتونید از مدیتیشن و تمرکز روی تنفس استفاده بکنید. اون هم همین کار ذکر رو انجام میده و بعد میبینید که اون فکر موقتا شما رو ترک میکنه. بعد دوباره مشغول کارتون میشید، 5 دقیقه بعد، 10 دقیقه بعد دوباره متوجه میشید که اون فکر برگشت. دوباره چشمتون رو ببندید، روی اون فکر یک ضربدری بکشید و اون مانترا رو بگید، اون تنفس رو داشته باشید یا اون ذکر رو تکرار بکنید و دوباره به کارتون بپردازید. اگر یه مدتی این کار رو انجام بدید، یعنی اون فکر آزاردهنده و اون وسوسه رو مشاهده کنید، روش ضربدر بکشید، ذکری انجام بدید، تنفسی رو تجربه کنید، به مرور میبینید وقفه های بین این افکار بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه و یه دفعه میبینید که روزها گذشت و دیگه شما اون فکر به سراغتون نیومد. فقط کار مهمی که باید انجام بدیم اینه که از لذت اون فکر بد و از لذت اون وسواس باید بگذریم. با اینکه خود اون فکر بد آزاردهنده است، ولی چون حس معصومیت و حس بیگناه بودن و حس قربانی بودن در ما ایجاد میکنه، همه ما از این نوع افکار خوشمون میاد. از این لذت پوشالی باید بگذریم، چون به سرعت درون ما رو متلاشی میکنه و بعد با این تکنیکی که بهتون گفتم میتونید در واقع از این وسوسه ها نجات پیدا کنید، اگر کسی مبتلا هست به اینا. خب حالا که تا حدودی با کارکردهای ذکر آشنا شدیم، این سوال مطرح میشه که چطور میتونیم به کیمیای سعادت ذکر برسیم. مولانا راهکارهایی رو معرفی کرده. یکی از این راهکارها که در حکمت مورد بحث ما اومده صبره. به نظر مولانا از طریق صبر میتونیم به ذکر واقعی برسیم. یعنی ذکر کردن و نامهای خدا رو تکرار کردن یا مدیتیشن کردن یا مانتراها رو تکرار کردن یا روی تنفس تمرکز کردن در اول سخته واقعا. اگر ما سرسختی به خرج بدیم و این کار رو تکرار کنیم، چون در واقع مطمئنیم که ما رو به نتایج خوب میرسونه، به تدریج در واقع این برای ما آسان‌تر میشه. واقعا ذکری که عاشقانه و آگاهانه نباشه سخته، ولی ما در نهایت صبر و شکیبایی باید این کار دشوار رو انجام بدیم و از تکرار اون خسته نشیم. به همین خاطره که مولانا صبر رو جان تسبیحات انسان میدونه. خیلی واقعا مهمه این تیکه که میخونم براتون. میگه که صبر کردن جان تسبیحات توست، صبر کن کان از تسبیح درست. هیچ تسبیحی ندارد آن درج، صبر کن از صبر مفتاح الفرج. صبر چون پول صراط، پول صراط یعنی پول صراط، صبر چون پول صراط آن سو بهشت. هست با هر خوب یک لالای زشت. عذر میخوام که این نکته رو توضیح میدم. توی کتابای داستانی قدیمی، توی کتابای عاشقانه در واقع، عموما میبینید که همراه با هر دختر خانم زیبا یه دایه زشت یا یه همسایه زشت یا یه مادر بزرگ زشت وجود داره و عاشق اگر میخواد به اون دختر برسه، باید اون دایه زشت یا اون پیرزن زشت رو راضی بکنه. دقت میکنید؟ با هر زیباروی یک لالای زشت هست. لالای زشت یعنی صبر، زیبارو یعنی فضیلت. با هر فضیلتی صبر هست و صبر تلخه. ما اگر صبر کنیم و به تدریج کارها رو ادامه بدیم، به نتایج درخشانی میرسیم. تازه لالا میگریزی وصل نیست، زان که لالا راز شاهد فصل نیست. فصل یعنی جدایی. تو چه دانی ذوق صبر ای شیش دل، خاصه صبر از بحر آن نقش چگل. بنابراین دوست عزیزم، باید صبر کنیم و با صبر کردن ما آرام آرام میتونیم به ذکر تبدیل بشیم، میتونیم در ذکر پیشرفت بکنیم. بنابراین به نظر مولانا بر اثر صبر در ذکر ما به تدریج به ذکر عاشقانه میرسیم و به تدریج خودمون به ذکر خداوند تبدیل میشیم. به محض تبدیل شدن انسان به ذکر، حتی دیگه اگر انسان در ظاهر ذکر رو کنار بگذاره، باز هم تمام آثار و نتایج ذکر در زندگی او محقق میشه. دوباره حکمت مورد بحثمون رو میخونیم. دم بخور در آب ذکر و صبر کن، تا رهی از فکر و وسواس کهن. بعد از آن تو طبع آن آب صفا خود بگیری جملگی سر تا به پا. آنچنان که از آب آن زنبور شر میگریزد از تو هم گیرد حذر. بعد از آن خواهی تو دور از آب باش، که به سر هم طبع آبی خواجه تاش. برای رسیدن به این مقام بلند باید صبر داشته باشیم. یه کتابی اخیراً یک دوست عزیزی به من معرفی کرد، بسیار کتاب دلنشین و ارزشمندیه، عنوانش هست سرسختی. این کتاب نوشته آنجلا داکورث هست، آنجلا داکورث، سرسختی نوشته آنجلا داکورث، ترجمه هدا پریزاده. این کتاب کلش درباره اینه که ما اگر میخواییم به اهدافمون برسیم باید سرسخت باشیم، باید مقاوم باشیم، باید در واقع از خطرات و مشکلات نترسیم و بتونیم تکرار کنیم، تمرین کنیم و بریم جلو تا به اون در واقع هدفی که میخواییم برسیم. کتاب برتری خفیف از جف اولسون و کتاب اثر مرکب از دارن هاردی، این سه تا کتاب رو با هم دیگه بخونید. برای دوستانی که از تکرار کردن خسته میشن، اهل سرسختی و پشتکار و تلاش نیستن و اهل برنامه‌ریزی نیستن، بسیار مناسبه. این کتاب‌ها در زمینه رشد شخصی، در زمینه تجارت و اینها به ما کمک می‌کنن و بحث ما راجع به فضیلت‌های معنوی و عرفانی مثل ذکره. ما برای اینکه بتونیم در ذکر به مقام بالایی برسیم، باید در آب ذکر دم بخوریم، قوت‌ور بشیم و صبر بکنیم. خب دوستان، این حکمت رو هم به پایان رسوندیم. بنابراین بحث رو به همین مقدار در همینجا به پایان میرسونم و بقیه وقتمون رو برای سوال و جواب و نقد و نظر اختصاص میدیم.